نهضت نورانی آقای ما، امید ما، دلگرمی دنیا و آخرت ما، بر نعمت ما، نگهبان ما، پشتیبان ما، دین ما، دنیا ما، عشق ما، حضرت ولی الله اعظم امام زمان الله ما فدا صلوات خط بفرمایید. العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله و صلات و علا خاتم الانبیاء طبیب نفوسنا شفیق ذنوبنا نبی رحمه و منقذ الامه ابی القاسم محمد. المعصومین المظلومین سیما مولانا کهف الحسین و ریاض المبتر المستکین بقیت الله فی العالمین. ارواحنا فدا و عجل الله و فرجه و سهل الله مخرجه و رزقنا الله رؤیته و صحبته و نصرته و دعاه و رأفته و رضاه و لعن على اعدائهم اجمعین. ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل اولئک هم الغافلون. ایام شهادت جان گداز خامس اصحاب کساد سید جوانهای بهشت زینت عرش خدا حضرت سالار شهیدان ابا عبدالله حسین و قربانیان مسلک عشق کربلا رو به محضر شریف آقایانمون قطب عالم، قلب عالم، امام زمان و نایب بزرگوار اون عزیز سفر کرده و به همه شما دلدادگان تسلیت عرض میکنم. مطلبی رو که با عنایت خودشون مناسب است در اطرافش تأمل شود، صحبت شود، این است که چطور میشود واضحاتی در جامعه تحت پرده ها قرار بگیرد و فوق اونچه که فکر بشر میتونه تصور بکنه دگرگونی ها، تحولات و تغییرات در بشر ببینه. یکی از واضحات در جهان اسلام طهارت، قداست و ولایت برای پیغمبر و چهار نور پاکی است که مجموعاً خمسه طیبه نامیده می شوند. آیه مباهله در شأن اینها نازل شده. امام حسین در کودکی در آینه وحی با عنوان حجت خدا به خلائق معرفی شده، با عنوان پسر پیغمبر خدا برای شناسنامه صادر کرده و در مصاف با باطل او را کسی معرفی کرده خدا که نور او ریشه باطل رو می کشکاند اگر به جنگ نور بیاد اون ظلمت چیزی ازش باقی نمی ماند. این آیه تطهیر خیلی اسرارآمیز است. انما یرید الله لیذهب و عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این طهارت طهارتی نیست که ماها در حیطه کارمون هست. ما مأموریم خودمون رو پاکیزه نگه داریم. کفر، شرک، انما المشرکون نجس. شرک به انواعش نجس پلیده. انسان باید شرک عملی نداشته باشه، شرک اخلاقی نداشته باشه، شرک فکری نداشته باشه. ریا شرک خفی است. اینا انسان رو آلوده میکنه. ما باید از اینها پرهیز کنیم و اگر مبتلا هستیم باید خودمون رو شستشو بدیم. ولی این طهارتی که خدا با انما فرموده و مستند به مشیت قاطع خودش کرده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، در کنار آیه‌ای در سوره مبارکه هل اتی و سقاهم ربهم شرابا طهورا، خدا اگر اراده کند عنصری رو نورش کنه، ذوب در ذات خودش بکنه، مغایرت رو از او بگیره، او رو آینه تمام نمای خودش بکنه، به هیچ جهت و جنبه ای برای او جز خدا نمایی نگذارد بماند، به او یه جامی میده از محبت خودش، از معرفت خودش، که با سرکشیدن این جام دیگر هیچ ازش باقی نمیماند. فلما ما تجلا للجبل جعله دکن و خر و موسا صعقا، یک جلوه کوچکی خدا بر کوه کرد، در حد یک کوه بود جلوه خدا، هم اثری از کوه باقی نموند، هم منظری و ناظری باقی نموند. منظر موسی که کوه بود، هر چیزی که برای آدم بزرگه اون کوه زندگی انسانه. اون چه برای حضرت موسی مهم بود به نظر گنده می آمد، اثری از او باقی نگذاشت. و اگر منظر رو از انسان بگیرن ولی نظر رو نگیرن، هنوز علت باقی است. خدایش رحمت کند مرحوم آیت الله بهاءالدینی رو، ایشون تأکید داشتن که آدم کاری بکنه مبدا میلش عوض بشه. تا تمایل در انسان هست، کشش در انسان هست، انسان دائما در خودش با جنگه. آدم متکبر، آدم های مغرور، یه جاهایی میخواد کوتاه بیاد ولی نمیشه، اصلا ظرفیت شد نداره، اصلا نمیتونه انتقاد بشه، اصلا نمیتونه کسی رو کنار خودش کسی بدانه، خیلی گنده شده. این با نصیحت و موعظه و اینا نمیشه، باید یه تحولی درش وجود بیاد. خدا بوت وجودش رو بشکنه، عجز خودش رو، فقر خودش رو، ناتوانی خودش رو، بیچارگی خودش رو لمس بکنه، اون وقت دیگه اصلا نمیتونه خودش بگیره. از گدا جز گدایی نیاید و از گدا پادشاهی نشاید. مگه فقر محض چی داره که حالا این دو سه روزه ای که امام حسین علیه السلام فرمودن اگر سه چیز نبود این بشر چه میشد به تعبیر ما؟ یکی فقر، یکی بیماری، سومی مرگ. این آدمی که یک ویروس کوچک اینقدر تحت فشارش قرار میده، گاهی گریه میکنه، یا آدم متشخص از درد به خودش میپیچه، یا کسی که با یک ورشکستگی در به در میشه و نمیتونه سرش رو بالا بکنه، یا این همه مرگهای ناگهانی که بشر ملاحظه میکنه، میفهمه که هیچ کار هست. در این حال اینقدر غرور داره، اینقدر رو خودش حساب میکنه. به گذشتگان قرآن میگه چرا نگاه نمیکنه؟ اونا قدرتشون بیشتر از شما بود، ما اونا رو چه کارشون کردیم؟ مگه شما میمونید؟ مگه شما چیزی دارید؟ اینا رو گفتنش آسونه ها، ولی در عمل شما جوان ها وقتی رئیس میشید، وقتی وزیر میشید، وقتی مقام بالا پیدا میکنید، دوربرتون شلوغ میشه، اون وقت احساسی بهتون دست میده، خیلی هم دلتون میخواد که همه رو داشته باشید و خودتون رو هم تو خط نگه دارید، ولی بادی وزیده و دماغ انسان رو پر کرده و دیگه هم نمیشه کنترلش کرد، نمیشه نگهش داشت. اما وقتی که از انسان هم منظر رو بگیرن، اونی که آدم نگاه میکنه هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، آدم چیزی نداشته باشه تا ببینه، چرا نگاه میکنی تا دلت بره؟ چرا چشمت خیره میشه به زرق و برق دنیا تا مضطرب بشی، آرزو پیدا کنی؟ اینا چرکیه، میاد و میره، دنیا خیلی زود گذره، ریاستش، ثروتش، جوانیش واقعا بین خود و خدایی که رویاست، یک خوابی بیشتر نیست. تا آدم سرش رو میگردونه میبینه اه ماهاش سفید شده، فرصتها رو از دست داده، خیلی کار رو میتونسته بکنه، جا مونده، هیچ کاری نمیتونه بکنه. اینجا در مورد حضرت موسی هم دک اون مسئله کوه مندک شد و داغون شد و چیزی ازش باقی نموند، و هم موسی رو ما به حالت صعقه در آوردیم. تا حال کوه میدید، حالا ما را میبینه، کسی که او رو ببینه صعقه پیدا میکنه، از خودش بی خود میشه، دیگه خودی نداره که بی خود شدن، یعنی خود رو از دست دادن، خود رو باختن. در مورد اهل بیت عصمت و طهارت، اینا از خدا درخواست نکردن رب ارنی انظر الیک، نه، خدا خودش اینا رو آینه جمال قرار داده و یک جامی به خوردشون داده که با سر کشیدن و نوش و جام کردن اون جام اساسا چیزی براشون باقی نمونده. اینا جز خدا تو وجودشون نیست، جز رضای خدا و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله، اصلا جزوی نیست که آدم با اون معامله کنه. کی چیزی داره که به من بده؟ فرد باشه یا جامعه، این اقبالها، این ادبارها، این شعارها سر سوزنی در واقعیت اشخاص تأثیری نداره، همش گذراست. خوشا به حال کسی که خدا دارد، خوشا به حال کسی که رفیقش خداست، امیسش خداست، یاورش خداست، ظهیرش خداست. خدایش رحمت کند مرحوم آیت الله بهجت رو، ایشون در ذکرای خودش میگفت یا هادی، ولی وقتی به اشخاص نگاه میکرد میگفت یا ستار، به ماها نگاه میکرد نمیدونم چی میدید، میگفت یا ستار. اما خودش بود میگفت یا هادی. او اگر کسی رو ببره خوب میبره، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله مع المحسنین. خب امام حسینی که خدا طاهرش کرده، این مطهره نه طاهره، مطهره. مخلص با مخلص فرق داره. یه کسی خودش جون میکنه، یه مراتبی از اخلاص هم گیرش میاد، تو زندگیش یه چند تا کارم برای خدا تونسته انجام بده. ولی یه کسی رو خود خدا هر چی داشت ازش گرفته. الهی خود من نفسی به نفسی که ما یو قلب سوالک، خدایا منو بگیر خودتو بذار به من، تو وجود من خودت رو بذار، نورت رو بذار، جلوت رو بذار، دیگه منی نباشم. این من خیلی نجسه، این من خیلی بلاست، این من دین و دنیای انسان را برباد میدن. امام حسین رو قرآن کریم میگه اصلا منی نداشت. امام حسین آینه بود، هر کس حسین رو میدید خدا رو میدید. این که در روز عاشورا کسی امام حسین رو زیارت کنند، خدا را در عرش زیارت کرده. یه همینجوری که نیست. امام حسین احاطه در عالم امکان دارد. امام حسین سایه خداست. امام حسین اسم اعظم حق تعالاست. و مردم احترام حضرت رسول رو به امام حسین به همین عنوان، احترام به امام حسین احترام به خدا بود. پیامبر خدا از اون منبر وقتی امام حسین می آمد، پیغمبری که رو منبر نشسته با اون متانت و وقار اجتماعی، با این همه پروانه ها و عشاقی که چشم دوختن به لبهای پیغمبر، گویا پیغمبر خدا سراسیمه می شد و پله های منبر روی که بعد از دیگری در می نودید و می رفت حسین رو بغل می گرفت و می آورد با رو منبر روی زانوش می نشون. نماز رسول خدا، اگر امام حسین جز جلوه خدا چیزی دیگری بود، من چیزی حواس پیغمبر رو پرت میکنه. امام حضرت رسول همیشه در حال خلصه بود، همیشه در حال سعقه بود، هیچگاه جز خدا ندیده بود. وقتی امام حسین روی دوشش میامد، سجده اونقدر طولانی میکرد که نمازگزارها فکر میکردن که جبرئیل نازل شده، وحی نازل شده. بعد که میپرسیدن آقا یا رسول الله، شما در نماز جماعت اینقدر مردم رو معطل نمیکردی، چی شد که سجدتون اینقدر طولانی؟ میفرمودن حسین آمد روی شانه، اینقدر معطل کردم تا خودش بیاد. این حسین نور خداست، این خدا حسین جلوه حق تعالاست. حالا من در مسائل معبادیش نمیخوام صحبت کنم که اساسا در عالم اشباح، در عالم علل حضرت سید الشهدا جز وسائط فیض است، ولی در همین عالم آیه مباهله، آیه تطهیر، آیه مودت، سوره هل اتی در مورد اینها نازل شده. به این را خاص و عام میدانستند و امام حسین علیه السلام محبوب همه بود. از امام حسین هیچ کسی هیچ گله‌ای نداشت. یعنی کسی از امام حسین چیزی خواسته باشه، امام حسین دست رد به سینه‌اش زده باشه، امکان نداشت. کوفی‌ها میومدن پیش امیرالمومنین میگفتن بارون نیومده، ما نگرانیم. امیرالمومنین حواله به امام حسین میداد، میگو اگه بارون بخواید بری سراغ حسین، اون رو برید پیش کنه پروردگار بود. همیشه در رحمت‌ها امام حسین دستش گره گشا بود. رضا حضرت سید الشهدا در روز تاسعا بود که دیدبان این دشت شیرزن کربلا که خود حضرت زینب هم جز عجایب عالم خلقت، حکایت و داستانی از اسرار ازلی و ابدی خود حضرت زینب است. او اولین کسی است که میاد به حضرت سید الشهدا اطلاع میده که یا عبدالله، من این نقل و انتقالات و اردوی دشمن رو حالت تهاجم میبینم، گویا دارن هی به ما به خیمه ها نزدیک میشن، گویا میخوام همین الان کار رو تمام کنم. حضرت سید الشهدا ابوالفضلش رو که اینجای مدالی هم داد، باز از این حالت ملکوتی حضرت ابوالفضل پرده برداشت. ارکب به نفسی حسین به قربان عباس برو که میدونم چی کیه که امام حسین پداش میشه قربانش میشه. حضرت ابوالفضل رفتن گزارش رو بردن بر اینا، قصهشون همده است، میگن یا بیعت یا جنگ. امام حسین علیه السلام فرمودن که شما امشب رو برامون مهلت بگیرید که ما اون چرا که دوست داریم عشقمون هست یه بار دیگه این عشق تو وجود ما جلوه کنه تا کلاس باشه برای آینده ها. خدا میداند که من نماز رو دوست دارم، کثرت استغفار رو دوست دارم، تلاوت کتاب الله رو دوست دارم، دعا رو دوست دارم. یه شب به ما مهلت بدن ما این کارا رو یه بار دیگه انجام بدیم. برای آخرین بار حضرت ابوالفضل رفتن، عمر سعد اجازه نمیداد. یکی از همون رذلهایی که نسبت مونا رضایتش کم بود توبیخ کرد، گفت بابا این پسر پیغمبر همه میشناختند، اینا آل رسولن، اگر اسیرای ترک و دیلم از ما یه همچه تقاضایی کرده بودن ما دست رد نمیزدیم سینهشون، اینا تو محاصره ایمان که نمیتونن فرار بکنن که حالا یه شب بهشون مهلت بدید. مهلت گرفتن. دارد من این که از سید شهدا وقتی اونا آتش بس رو قبول کردن، حالا دیگه جنگ ندارن، از این فرصت خواستن استفاده کنن، شاید یه کسی رو از این بدبختی، از این نکبت، از این منجلاب، از این باطلاق و از این جهنم بتونه بیرون میکشه. سید الشهدا با یه وضعیت خاصی قدم در میدان هدایت گذاشتن، ردای پیغمبر رو به دوششون انداختن، عمامه پیغمبر رو بر سر مبارکشون گذاشتن، شمشیر پیغمبر رو به دست گرفتن، آمدن مقابل لشکر، به این شمشیر تکیه کردن. بعد فرمودن که آیا مرا میشناسی؟ با صدای بلند که امام حسین بلندگوی عرش بود، الان اگه کسی گوش جانش باز باشد صدای امام حسین رو میشنوه، صداش به یه عالم انعکاس داره. حضرت سید الشهدا من میشناسی؟ گفتم بله، تو پسر پیغمبری، پسر دختر پیغمبری. خودشون قبل از آن که از سید الشهدا معرفی کنه پرسید من میشناسید؟ گفتن بله، تو پسر دختر پیغمبری. وقت حضرت سید الشهدا شروع کردن مراتب فضل پدرشون رو، مادرشون حضرت زهرا رو، جدشون حضرت خدیجه رو، رسول الله رو، با اون چی که با خودشون بود گویا اینا برای اینا مشخص بود. فرمودن آیا این شمشیر پیغمبر نیست که در دست منه و بهش تکیه کردم؟ گفتن چرا. فرمودن آیا این ناقه پیغمبر نیست که زیر پای منه؟ گفتن چرا. حضرت فرمودن آیا این امامه امامه پیغمبر نیست؟ الیس هذه امامت رسول الله و هیه برسول. گفتن چرا. فرمودن آیا پدر من علی اول مؤمن نبود؟ گفتن چرا. فرمود آیا مادر من فاطمه نبود؟ گفتن چرا. همه اینا رو که از سید الشهدا فرمودن یک سوال ازشون کردن. فرمودن حالا که همه اینا رو اقرار کردی، آیا شما میدانید پیغمبر در مورد من و برادرم حسن فرمود این دو سید جوانهای اهل بهشتن؟ اگر قبول ندارید الان افرادی که از لبهای جدم رسول خدا شنیدن زندن، من حواله میدم برید ازشون بپرسید. این جابر بن عبدالله انصاری، این ابو سعید خدری، این انس بن مالک، این زید بن ارقم، این چهار نفر رو نام بردم که اینا شنیدن. شما برید از اینا بپرسید که آیا پیغمبر یعنی چیزی رو فرمودن یا یعنی. گفتن که حرف رو کم کن. یک کسی داد زد حسین حرفتو کم کن، یا با پسر عمود بیعت کن، جز اون چه میخوای ازش نخواهی دید، و یا این که ما مأموریم که جنگ کنیم و سرها رو از تن جدا کنیم. چرا کار بشر به اینجا میرسه؟ مورخ نقل کرده است که 30 سال قبل از حادثه کربلا جمعیتی برای فتح مصر رفتن، تو مسیر که می رفتن چادر زدن و یک اتراق کردن که اون منزلگاه همون اسمش فسفات هستش. روی چادر کبوترا اومدن لونه گذاشتن. اینا وقتی میخواستن برن به فرمانده قشون گفته شد که روی این چادر کبوترا اومدن لونه کردن، نر و ماده اومدن لونه کردن، تخم گذاشتن. گفت نه، دست لونه حیوان نزنید. یک کسی رو مأمور کرد شما همینجا بمانید تا این تخمشو بذاره جوجهش در بیاد، از اینجا که رفت با چادر رو جمع کنه بیاره. یه جمعیتی که حتی رعایت حال حیوانات رو به این کیفیت میکنن، جمعیتی که در زمان پیغمبر اینقدر روحیه ایثارشون بالا بود که در میدان رزم یه مختصر آبی که پیدا میشد فرد تشنه مجروح رفیقش رو بر خودش مقدم میداشت، اون رفیقش رو 9 نفر ایثار میکردن تا به اولی برگردد و شهید شده بود، دومی تشنه شهید شده بود، سومی تشنه شهید شده بود. چرا کار به اینجا رسید که امام حسین رو، پسر پیغمبر رو، آینه آیه تطهیر رو، مساق آیه مباهله رو، سفره گستر سوره حل عطا را، جامع و خاتم همه گذشتگان، چون خاتمیت یه موضوعیه. از زینب سلام الله علیها وقتی امام حسین تسلی داد و ظرفیت زینب رو به خودش بازگو کرد، خواهر من تو اهل صبری، تو دریایی، تو کوهی، به نظر به تعبیر من جدم رسول الله با اون عظمتش تو از دست دادی، تو که معرفت به او داشتی ولی صبر کردی در داغ جدم رسول خدا، بابام علی بهتر از من بود، تو میشناختی، بابام از دست دادی صبر کردی، مادر تو از دست دادی صبر کردی، حسنم رو از دست دادی صبر کردی، تو این کاری، تو چشمه صبری، تو دریای بردباری و استقامتی، در مورد من هم صبر کن. میدونی حضرت زینب چی گفت؟ گفت اونا رو از دست دادن تو همه اونا بودی، الیوم جد ما تجربی، امروز من جد ما از دست دادم، امروز من مادرم رو از دست دادم، امروز بابام علی رو از دست دادم. امام حسین همه بود، کل بود، هر چه اونا داشتن متمرکز در وجود حضرت سالار شهیدان بود. برای شناختی که مردم کوفه داشتن، مردم کوفه نسبت به امیرالمومنین و خانواده پیغمبر بی سابقه که نبودن، در همین فتنه های داخل کشور که برای ما عبرتی بود و به حمدالله نواقص گذشتگان را مردم ایران به خوبی جبران کردن، امیرالمومنین در دوره ولایت خودش با یهود و نصارا که جنگ نداشت، که با بیرون مرز که جنگ نداشت، که با کفار شرق و غرب که جنگ نداشت، که 3 گروه علیه امیرالمومنین فتنه کردن. گروه قاسطین بودن که در رأسش معاویه بود، اینا دنبال قدرت بودن، اینا آدم های سیاسی بودن، اینا آدم های بدذاتی بودن که اصلا نور در طایفهشون و در ریشه هاشون نبود. و اون چرا که در قرآن کریم آمده لیلت القدر خیر من الف شهر، این الف شهر اون 1000 شبی بود که اونها حکومت کردن، اینا شجره ملعونه بودن، در مقابل آل بیت شجره طیبه بودن، اینها قاسطین بودن، اینا نمیتونستن حکومت نور رو پذیرا باشن، اینا میزدن که قدرت رو بدن به دست بگیرن. ولی گروه دوم مشکلشون مشکلتر از مسئله معاویه بود. معاویه نیرنگش زیاد بود، فریبش زیاد بود، قدرتش زیاد بود، پولش زیاد بود، اسلحهش زیاد بود، اما معاویه کنارش همسر پیغمبر نبود، معاویه کنارش جانباز جنگ احد نبود، معاویه کنارش خوش سابقه مثل زبیر نبود. جنگ جمل یک کسی جلو افتاده و کسانی دور بر او رو گرفتن که بر همه قضیه مشتبه شده بود. این مگه میشه؟ زبیرشی تو خونه امیرالمومنین تسلیم ثقیفه نشده، خونه با آتش کشیده شده، اونم تو خونه مونده که آتش بگیره، شمشیر به دست گرفته و از حضرت زهرا داره دفاع میکنه، الان خودش مقابل علی شمشیر به دست گرفته است. با اون سوابق زبیر در میان سرداران جنگی جز خدشکنهای نامی بود، عادی نبود. زبیر هم غیرتی بود، هم وفا داشت، هم مسیر طولانی رو همراه امیرالمومنین آمده بود. این بود طلحه، جانباز کوه احد بود. به جنگ علی آمدن، همینجوری هم نیومدن، 1000 نفر کنار ناموس پیغمبر قرآن ها رو حمایل کردن به سینه شون و دارن از ناموس پیغمبر دفاع میکنن. ببینید علی چه کشیده. خدا به شما مردم خیر بدهد که روسفید کردید تاریخ رو. شما معجزه علی رو که ندیدید، اونا معجزه دیده بودن از امیرالمومنین، میدونستن خانزاده کعبه است، میدونستن خانزاده خداست، میدونستن از دوره بچگی مظهر العجائب و مظهر الغرائبه، خدشکنی های علی رو، نماز شب های علی رو، صحبه های علی رو و اون همه اجلال و اکرامی که پیغمبر نسبت به علی داشت، همینا رو دیده بودن، خودشون هم به دامنش یه مدت چنگ زده بودن. حالا اومدن مقابل امیرالمومنین دارن احزان خواهی میکنن، میخوان به بیت المال مسلمین دست اندازی بکنن. علی چه کشیده؟ علی با اینا جنگیده. در این مردم کوفه تو همین فتنه ها کنار علی هن، با علی همراهی کردن، با شامی ها جنگ کردن، با بصری ها و با این طایفه ای که ناموس پیغمبر رو به عنوان پل خودشون قرار دادن، از بیت المقدس استفاده کردن، همراهان پیغمبر رو مقابل علی قرار دادن، از اینها دارن سوء استفاده میکنن. مردم کوفه گول نخوردن، کنار امیرالمومنین ایستادن و بصره رو فتح کردن. بعد هم جنگ با گروهی که اینا هم زاهدن، خیلی زیر بار دنیا نرفتن، تجملاتی ندارن، پیشانی هاشون پینه بسته، اهل نماز شبن، این مارقین خیلی قضیه سختی داشت. امیرالمومنین نسبت به اینها که میرسه به خودش میباله، انا فقعت و این الفتنه، این مقدس مآبها یه عده متجمدن، اشرافی هم مردم هم میشناسن، تا یه هوی بیفته مردم طرفدار اونا نیستن، جز اونایی که سفره چرب و اونو میبینن ازش میخورن، کسی دلی با اینا نداره، لذا یه خورده استقامت بکنن مردم، خود به خود اینا داغون میشن. اما یه عده کم ظرفیت هم آدم های مقدسی هم، نماز شب خونن، دم از عرفان میزنن، اما نه علی رو قبول دارن نه رقیبش رو قبول دارن. کار اینها خیلی کار سخته. در این جریان هم باز مردم کوفه همراه امیرالمومنین بودن. اینایی که اینقدر علی رو همراهی کردن، در فتنه ها از عهده فتنه بر اومدن، چطور شد با بصیرت سراغ امام حسین فرستادن، ولی وقتی امام حسین آمد اینا در حد یک کبوتر هم از حریم امام حسین حفاظت نکردن. بابا میخوای بکشی، جنگ شده، آدم رقیب رو میکشی، بعد از کشتن اسبها رو نقل کردن. ای وای، توی استخوانهای سینه از طبیق رو دارستن. نحنا رزدن صد بعد از زهری، معلوم میشه اول صورت امام حسین رو به روی رو انداخته بودن، با اسبهای نعل شده روی استخوانهای کمر رفتن. اینا کیا بودن؟ همونایی که در رکاب علی بودن، یا همونایی بود که امام رو امام میدونستن، امام حسین رو امام میدونستن، خودشون دعوت کردن. از سید شهدا اسماشون رو برد، مگه شما نامه نمیدشتید؟ فرمودن برید اون خرجی رو بیارید، من نامه ها رو به شما نشون بدم. حاضر نشون، گفتم ما یادمون نیست. چرا بشر کارش به اینجا میرسه؟ اینجا برای ما جای دقت و تعمله. ما از خودمون خاطرمون جمعه. چرا بعضی بزرگان ما حتما سعی داشتن با یک عالم رهیافته‌ای در ارتباط باشد؟ چرا بزرگانی مثل حضرت عبدالعظیم مقید بودن که عقایدشون رو امام زمانشون تصدیق بکنه؟ با هر مدعی کنار نری، با هر بارقه‌ای گول نخوری. این خط نبوت، خط علمه، خط فقاهته، خط بینش درسته. باید مجرا پیغمبر امام برای زمان غیبت هم مشخص کردن کیا هستن. عالمانی مثل مرحوم میرزای شیرازی علی الله مقامه شریف در مرجعیتشون و ریاستشون از خودشون نگران بودن. یک عالم صاحب باطنی رو پیدا کرده بودن، هفته یک روز خودشون رو به اون می سپردن. یکی این که کنوم از صادقی، شما پرچم ولایت رو جدی بگیرید، از صادقین جلو نیفتید، از اون خطی که پیغمبر خودش ترسیم کرده، اونی که اوورده دین رو، خط دینداری رو خودش معین کرده، کنوم از صادقین. امروز اگر شما خودتون رو در این جهتگیری ها و در این جریاناتی که در مقابل هم قرار میگیرن واقعا شما کنار نایب امام زمان هستید یا کنار پرچمی که کفار ازش حمایت میکنن؟ در این درگیری ها ببینید، سلطنت طلب ها، بهائی ها، خارجی ها، اونایی که به خون ما تشنه اند، استکبار جهانی، یه عده کنار اونان، یه عده این طرف، بسیجی ها، شهید داده ها، سرداران، کون و معصادقین. این مهمترین بیمه ای که پیغمبر خدا معرفی کرد و مردم خیلی زود از یاد بردن، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امام سجاد علیه السلام که میشه بنا به قولی شهادتون بزرگوار شاید باشد، ایشون این دعاهاشون، این دعاها مکتب تربیتیه، اذکر الله ذکرن کثیرا، این دعاها بیماری های ما رو به ما نشون میده، درمان ها رو به ما نشون میده. یکی از مسائلی که باز امام سجاد دست روش گذاشته میفرماید او لعلک فقدتنی عن مجالس العلماء فخذلتنی. هر کسی با هدایت علم و عالم حرکت نمی کنه، خیلی رو خودش حساب میکنه، خودش خیلی مقدس میدونه، خدا این رو نصرتش نمی کنه، خذلان مقابل نصرت است. اگر خدا کسی رو یاری نکنه، خدا میگه که کم، در روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست، کم من مصدرجین به حسن القول فی، خیلی خوشنامن ولی این خوشنامی خودش دامه براشون، دورشون شلوغه، مغرور نباشن، خدا داره استدراج میکنه، یه روزی خاموش میکنه، این طوفان ها میاد و میره، چی کار کنیم سالم بمونیم؟ عالم صالحی رو پیدا کنیم، گاهی بریم خودمون رو، برنامه هامون رو به اونا عرضه کنیم. لذا در روایات ما داریم به سل علما علا باب عمرا و نعم العمرا علا باب العلماء. هر امیر، هر فرماندهی، هر صاحب منصبی اگر با یک عالم، عالم صاحب دلی دلش رو گره زده باشد، این آدم خوبیه. اما این کسی دوست داره علما در برابر او زانو بزنه، این بد امیریه، این بد صاحب منصبیه، دیر یا زود خدا رو مخذولش میکنه، خذلان. مردم کوفه یکی دوری از این کانون ها بود، کسانی که خودشون راه رفته باشن و علم پیغمبر در وجود اونها باشه، از اینا دور بودن. مسئله دیگری که قرآن کریم به عنوان هشدار مطرح میکنه، عاقبت بد دارد، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. عاقبت کسانی که گناه میکنن زود توبه نمیکنن. جوانا گناه نکنیم، ما از اون گذشت، ولی شما اول راهی ترک و زنبه ای سر. گناه نکردن خیلی ساده تره تا آدم گناهی بکنه بعد بخواد گناهش رو بشوید. گناه نکنیم. اگرم پیش آمد شیطون گولتون زد، بلا فاصله توبه کنیم. امام صادق میگن نذارید گناهی بدون اینکه توبه کنارش نوشته شده باشه بالا بره، کار رو سخت میکنه. گناه روی گناه که انباشته شد، مزاج آدم منحرف میشه. میشه مثال این آیه که خداوند متعال میفرماید قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. بگو پیغمبرم، طبیب دلها، دلسوز مردم، این تابلوهای خطر رو نصب کن، اینا تو جهنم سقوط نکنن. بگو به شما بگم کی از همه وضعش بدتره، از همه خواب به خاک سیاه نشسته تره، برشکسته تره. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، تمام کارهاشون رو تو دنیا ضایع کردن، اونجا که میره هیچی با خودش نبرده، همش تو اینجا بوده، زرق و برق بوده، سر و صدا بوده، قیل و قال بوده، باطن هیچی نبوده، یه بوتی از خودش ساخت. به حضرت عزرائیل آمد این بوت رو شکست و لجنی از داخل بوت کشید بیرون، رفت اینجا بوده. یضربون وجوه هم و ادبار هم، اصلا قابل گرفتن هم نیست، میزنن و میبرندش. این چه بعضیه برای خودت درست کردی؟ من گاهی تو بعضی از مجالس عرض کردم در قم یا یه آش منطقه یا آیت الله آش منطقه زاهدی بود، اهل باطن بود و بعض اسرار ما رو ایشون گفتن. ما یه وقت خدمت ایشون رسیدیم، یه کسی که من اونجا برده بود یه آش منطقه زاهدی اصلا تحویلش نگرفت. با ما یه مقدار صحبت کرد و بعد من یه مقداری شوکه شدم، به ایشون گفتم آه این فلان آغاز، ایشون ما رو به این توفیق مفتخر کردن، بنده خدمت شما سابقه نداشتم، این افتخار رو ایشون برای من پیش آورد. یه نگاهی بهش کرد، گفت چی تو رو به این روز انداخته؟ تو اینجور نبودی، چی دید؟ آدم چی بوده؟ چی شده؟ گاهی یک پارچه لجن شده خودشم خبر ندارد. امام سجاد جمله‌ای که دارد در ارتباط با وضعیت مسخ جامعه کوفه، میدونید چی میگه؟ اینا که امام حسین رو دعوت کردن، با حضرت مسلم نماز خوندن، اهل نماز هم بودیم دیگه، با حضرت مسلم نماز خوندن و بیعت کردن با نایب امام زمان شد، همین ها روز عاشورا اومده بودن مسابقه گذاشته بودن در کشتن امام حسین، و اونایی که از نزدیک نمیتونستن نیزه‌ای بزنن داشتن پیره بستن و دامن هاشون رو پول سنگ میشنن با سنگ. جمله‌ای که از حضرت سجاد نقل شده اینه: کلون یتقرب الالله سفکتن. یه آدم این کسی رو میکشه، وجدانش هم ناراحته، میگه نکنه کسی ببینه، بعدا جواب خدا رو چی بدم؟ جواب بچه هاشو رو چی بدم؟ یه وقت یه کسی با افتخار داره این کار رو میکنه. حضرت رضا علیه السلام فرمودن که اونجور که گوسفند رو سر میبره سرم. یکی هم حرام خوریه که این عبارت مال حضرت سید الشهداست، فرمودن که گوش کنید اگر نه حرفان بشنوید، حاضر نبودن از امام حسین حرف بشنوید. امام حسین ایتونی چیزی نمکنید حرف منو بشنوید، برای اینکه بطونکم ملعت من الحرام، این حرام اینقدر اینا رو رشوه دادن، پول دادن، جایزه دادن، اینجا جمع کردن، پولای حرام آدم رو مسخ میکنه. اون وقت این آیه کریمه که در آغاز عرایزم به محضرتون تلاوت کردم، امیدوارم در خودم هم اثر بگذاره که انشاءالله دیگه این رو بخونم و بریم روزه بخونیم شب آخرین روز. انشاءالله هیچ کدومتون با دست خالی منان برید. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. الله الله، آدم خودش رو توی خطی توی جریان قرار میده، آدم خوبی ها، ولی این جریان جهنمیه. یک کسی یه فرده. یه وقت من یکی از بزرگان کشور گفتم چرا فلانی اونجاست، چرا فلانی اونجاست، گفت فلانی من که حزب ندارم شده دیگه، ولی وقتی با یه جریان آدم وصل میشه دیگه خودش نیست، اون جریان رو داره میبره. آدم خودش آدم درستیه، ولی خودش تصمیم نمیگیره، فکرش عوض میشه، رفیقش در رو اثر میکنه، رنگ میره گیره انسان از اون محیطی که براش درست میکنن، باور پیدا میکنه، شیطان در ادراک انسان میتونه اثر بگذاره. و لقد زرعنا به جهنم، خدا تعبیر زرعنا زرعه یعنی خلق، ما گروهی رو خلق کردیم برای جهنم. خداوند که یا من سبقت رحمته و غضبه، آقای بهاءالدینی ما رضوان خدا بر ایشان باد میفرمودن خداوند عالم رو بهشت خلق کرده، جهنم رو ما درست میکنیم. این تعبیر خدا که ولقد زرعنا لجهنم یعنی ما یه سنتی داریم، ما یه قانونی داریم، انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اگر راه رو عوضی گرفتید فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، با ولایت زاویه بگیری ها ما کمکت میکنیم، میری یه جایی که به جنگش بیاد. دیروز دعوتش میکردی، قربونش میرفتی، میگفتی تا خون در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست، این حرفا رو واقعا هم راست میگفتی، گول نمیزدی، همینجوری بودی. اما وقتی زاویه گرفتی آرام آرام هی فاصله زیاد میشه، توی خط میفتی، فرمان خداست، قانون خداست. فلم ما زاغو، وقتی زاویه گرفتن، ازاغ الله قلوبهم، خدا هم دل اونها رو به کلی گرفتار انحراف میکنه. خدایا پناه به تو میبریم، هممون در خطریم، نمیدونیم فردای ما چه خواهد شد. ما از این امتحانات در این عرصه هایی که خیلی شدید میشه با آخر زمان که میرسیم، دین نگه داشتن خیلی شدید میشه، فتنه ها خیلی ظریف‌تر از فتنه هایی که دیدید و چقدر هم مشکلات داشت، فتنه های دیگر هم متوقع باشید. آقای بهجت ما میگفتن دعای غریب رو زیاد بخوانید که دینتون محفوظ باشه، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ولقد ذرعنا بجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها. دل داره ولی پذیرش دل نداره، فکر نداره، فهم رو خدا ازش گرفت. تو چهار تا سال یه خورده ملاحظه کنه کی پس پرده است، صداشو میشنوه و پاشو خیلی قشنگ میتونه پیدا کنه، ولی اصلا حاضر نیست پیگیری بکنه، اهل تدبر نیست. لحام آزانو گوشم داره ولی از یک کانال میگیره، حاضر نیست از مسیرت حرفی رو بشنوه، یا اگر شنید تبعیت رو کنه. چشم داره ولی عبرت نمیبینه، خیال میکنه این داستان طلاق و زبیر و خیلی های دیگه اینا همینجوریه. نه بابا، ما استثنا نیستیم، اگه اندکی غفلت بکنیم از اون چه داریم ثابت میشیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. دعای عهد رو همیشه بخوانیم انشاءالله، دامن امام زمانمون رو بگیریم، التماس بکنیم، بگیم آقا جان قابل نیستم ولی تو رو به مادره، ما رو تنها نذار، ما رو بینمون بکن، ما بی کسی، ما بی چاره، ما تو طوفان رو گیر کردیم. و نهایتا حسین و مصباح بودن، هر کسی سکان کشتی امام حسین رو بگیره، خدا این رو کشتی نجات قرار داده. انقلاب شما علتش این که شکست نمیخوره مال اینه که انقلاب حسینیه، امام حسین منجیه، حسین کشتی نجاته، برای همه امام حسین کشتی نجاته، برای همه همه عرفای ما، علمای ما، مجاهدین ما، رزمندگان ما، همه زیر خیمه امام حسین مسئولن. ولی اگه از امام حسین فاصله گرفتی باید زیدی هستی، از امام حسین فاصله نگیریم. صلی الله علیه که یا ابو عبدالله. امشب من نهایتا چون شب آخره تناس این مدینه ای هم بگیم با یه چادر خاکی هم کار دارم. دو سه جمله روزه هایی که امام زمان خونده عرض بکنم. السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الخد التریب، السلام علی البدن السلیم، سلام اون صورتی که رو خاک انداختن. دو بار رویا صورت امام حسین رو خاک انداختن، یه بار وقتی شن رو آمد گلو رو ببره ولی مجذوب و رأس من القفاست، حالا به چه حکمتی گلو رو نبرید ولی به رو انداخت از پشت. اینا آمدن که دیگه اثری از بدن امام حسین نمونه. وقتی از سید بحرالعلوم پرسیدن امام حسین که بقیه رفتن از خواهرش پیرهن گرفته بود، چرا بدن برهنه شده بود؟ آخه خیلی حرف تو اینجا هست، بعضی ها میگن این پیرهن رو ملک ها بردن روز قیامت خانم حضرت زهرا بناس بیاره نشون اون بده ما اون شفاعت بکنه، بعضی میگن که غارت بردن و در شام ما اون زین را بودیم پیرهن رو گرفت داد به امه جامعش، امه برد به مدیده. اما از سید بحرالعلوم وقتی پرسیدن خیلی ها از حال رفت، تو مگه نمیدونی بدنی که زیر سمه از خواب برد استغفر الله. مطلب ناقص نمونده باشه، این آیه منشه این انحرافات و مست شدن رو اولئک هم الغافلون، غفلت در جریانات سیاسی، غفلت از اون اشخاص پس فرده، غفلت از توطئه‌ها، غفلت از شیاطین روزگار، غفلت پدر آدم رو در میاره. به قرآن کریم ذرعنا لجهنم معلول قفلت ها میدونه. اینم یکی از مسائل خدایا. و حقیقت حضرت زهرا، به اسمت حضرت زهرا، به مظلومیت و قربت امیر المؤمنین و بچه هاش قسمت دین انقلاب را، ما همین عزت با اقتدار و روز افسون به انقلاب حضرت مهدی ما متصل بفرما. خدایا این مردم آزموده خوب، امتحان داده، نمره گرفته در میدانهای مختلف رو همراه همین رهبر نورانیشون و حقیقت حضرت زهرا تا ظهور امام زمان با رونق و قدرت مستدام بفرما. الها جمع ما را پریشان نکن، جمع دشمنان ما را متفرق بفرما. توطئه‌ها و نقشه های اجانب و ایادیشون در داخل کشور خونسا بفرما. الها پروردگارا به حق حضرت زهرا این دوبال علم و ایمان که اخیراً به عمد الله هم مناجاتها، دعاها، توسلها، عشقها، اعتکافها، دعای عرفها به حمد الله رو به گسترش از نماز جماعتها و اینها فتوحات حضرت مهدی ها داریم، میریم به سوی حضرت مهدی و هم الحمدلله ساختن ماهواره صاحب هسته‌ای شدیم در عرصه بین‌المللی. همین اخیراً آقای دکتر جلیلی که هستن به حمد الله افتخار آفریدن در نیویورک، افتخار آفریدن همه جا. الحمدلله با دو بال علم و ایمان داریم بالا میریم. خدایا به عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها این چرخ حرکت ملت ایران را در مسیر تعالی معنوی و در مسیر تعالی علمی و صنعتی روزافزون بگردان. خدایا هر مانعی پیش پای این ملت است برطرف بفرما. حضرت زهرا هممون را عاقبت به خیر بگردان. این جوانایی که نایب امام زمانمون در استقبال قوم از جوانهای اظهار رضایت کردن و ما رضایت ایشون را آینه رضایت حضرت مهدی میدانیم. خدایا این جوانهای عزیز ما که رونق انقلابن، رونق ولایتن، رونق امام حسینن، رونق جبههای مختلف بودند و هستن به حق امیرالمومنین بر همه مشکلاتشون پیروز بگردان. الها پروردگارا ثواب بهره از این مجلس به روح بلند اماممون، شهیدانمون، آیت الله اعظم آقای بهجتمون آید و واصل بفرما. اللهم صل علی محمد.